گذشته قیمت سکه
در ایجاد این که آخرین قیمت سکه
در معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه‌ترین اخبار بازار بورس طلا سکه و ارز در نبض بازار.
بله آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار طلا و ارز، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض صبح بخیر خدمت تک تک هموطنان عزیزم، همکاران محترم رادیو ایران.
خیلی ممنون که با ما همراه شده آقای مومنپور. این سکه ای که افتاد دقیقاً چند؟
انشالله این سکه بیافته تو جیب مردم.
انشالله تو جیب مردم صدا نمیده اینجوری، ولی انشالله بیفته.
چند تا باشه که یه صدایی هم داشته باشه.
انشالله تعداد که زیاد باشه سکه صدا میده.
خب
عزیزان من، اونس طلا با توجه به اینکه احتمال افزایش قیمت بین‌المللیش همچنان داده میشه و همش حرف از افزایش قیمتش در سایت‌های معتبر بین‌المللی هست، امروز یه مقدار کاهش نشون داد.
5 دلار افت.
آره، اومد شد 13312 دلار و 78 سنت. کمترین قیمتی هم که داشتیم 1312 دقیقاً بود، بیشترینش هم 1319 دلار و 11 سنت. نقره 15 دلار و 83 سنت، پلاتین با 824 دلار و 20 سنت، پلادیوم هم با 1315 دلار و 65 سنت. ما امروز میخوام بازار ارز رو توضیح بدیم خدمت هموطنان عزیز.
قبلش که بریم، این 5 دلاری که توی بازار جهانی افتاده میتونه روی سکه امروز تاثیر نزولی داشته باشه یا نه؟ بعد بریم سراغ ارز.
من میتونم بگم اول روی قیمت ارز باید تاثیرگذار باشه. ارزی که تو کشور هست باید روی قیمت دلار تاثیرگذار باشه.
فکر میکردیم که دلار بیاد پایین، ولی ظاهرا خیلی حرف ما رو گوش نکرد.
پناه بر خدا. ولی عزیزان من، اینو یادتون باشه که سکه در بازار ایران به محدوده شب عید داره میرسیم، تقاضا داره زیاد میشه. پس نباید زیاد احتمال کاهش قیمت سکه رو بدیم. ولی اگر مسئولان بیان یه مقدار حباب رو کنترل کنن، حتما کاهش رو میبینیم. خب قیمت طلا در بازار داخل، آخرین قیمتی که بود 1,575,000 تومان بود تا 1,533,000 ما دیروز کاهش قیمتی رو داشتیم، ولی اتفاقی که متعرض افتاد یه مقدار افزایش قیمت خورد. هر گرم طلا 18 عیار با 363,600 تومان، 24 عیار با 484,500 تومان آخرین قیمتشون بود. اون سکه‌ای هم که افتاد آخرین قیمتش 4,092,000 تومان بود، به شرطی که تمثال مبارک از تمام بوده باشه، ولی تا محدوده 4,152,000 تومان هم افزایش قیمت رو داشتیم. سکه بهال آزادی با 3,940,000 تومان، سکه نیم با 2,210,000 تومان، سکه روب 1,330,000 و سکه گرمی هم با 720,000 تومان. حبابی که الان بر سکه حکم فرما شده مبلغ 600,000 تومانی. خب بازار ارز رو یه سر بزنیم و شرایط ارز رو هم عرض کنیم خدمت شما. دیروز یه اتفاقی افتاد، در دومین روز هفته دلار در همون ابتدای روز به مرز حساس 11000 تومان نزدیک شد، در حالی که برخی از معامله‌گران انتظار داشتن طبق روال کاهشی سه روز کاری آخر بازار افت قیمتی رو همچنان داشته باشد، بره زیر 11000 تومان. این مرز یک بار ساعت حدود تقریبا 10 و 11 و ربع بود، تقریبا این اتفاق 11 و 15 دقیقه بود که یه دفعه رفت برای 11200 تومان.
خودتون پیش بینی می‌کردید که مثلا به 10950 هم برسه که نرسید؟
من یکی از اونایی بودم پیش بینی برای محدوده 10950 تومان بود. البته جالب بهتون بگم 10988 تومان رو برای لحظاتی بسیار کوتاهی
رسید، ولی دوباره برگشت.
آره، این اتفاق افتاده بود. بعد افزایش دلار از این نقطه نیز ادامه پیدا کرد و حدود ساعت 3 بعد از ظهر به 11600 تومان رسید. ساعت تقریبا 15:30 بود، یواش یواش تا محدوده ساعت 16 قیمت از حدود 100 تومن و 150 تومن ما کاهش رو پویسپندش برای دلار.
خب بقیه ارزها به چه صورت الان قیمت؟
ببین ریت قیمتی اینا با هم نسبتا برابری انجام میدن و یورو هم با اون افزایشی که باش پیش اومد پویسپندش آروم آروم کاهشی نشون داد. امروز هم ما یه روند، نظر خودم و نظر شخصی خودم اینه که امروز هم میشه یه روند کاهشی رو برای ارز دو دوباره دید انشالله این اتفاق بیفته. دلار آمریکا آخرین قیمت ثبتیش رو که ما داریم 11,450 تومان، یورو اروپا با 13,500 تومان. البته توی سیستمی که به ما اعلام نرخ میشه نمودار قیمت دلار و یورو رو پایین زده و پوند انگلیس رو افزایشی اعلام کرده. پوند انگلیس با 14,400 تومان، درهم امارات با 2,995 تومان، لیر ترکیه با 2,112 تومان. از آن دلار کانادا هم 8,403 تومان، دینار عراق 9 تومن و 3 ریال آخرین قیمت.
تشکر از شما، ممنونم مومنپور که با ما همراه شدید. آرزوی
توفیق الهی سلامتی و بهروزی رو برای تک‌تک شنوندگان دارم. انشالله تو این دهه به همتون خوش بگذره.
انشالله. ممنونم از شما آقای مومنپور، کارشناس بازار طلا و ارز، و ممنونم از همه شما دوستان که همراه ما هستید. آقای پاکستان، بورس هم باقی مانده.
من فقط بگم که امروز خوشبختانه بالغ بر 1100 واحد رشد داشته، در حال حاضر به 158466 واحد رسیده، برخلاف روندهایی که دو سه روز گذشته طی کرده.
بسیار ممنونم. همچنان شنونده یه نمودار باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
ساعت 10:36 است و شما همراه هستید با رادیو ایران، مجله اقتصادی نمودار. ممنونم از اینکه پیامکاتون رو ارسال میکنید، نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. یک پیامک داریم، 0936 4 شماره پایانی 2457 نوشتن که کدوم یکی از جنسایی که گرون شده دوباره ارزون شده، که گوشتی که حالا نزدیک 100,000 تومانه 26,000 تومان بشه. حالا در رابطه با همین پیامک ما خبرم داریم، آقای پاکستان توضیح میدن که مورد کار کجاست. قیمت دام زنده گوسفندی به 26,000 تومان میرسه.
بله، موردش همون زنده است. همین الان که گوشت عبارت 100,000 تومان رو میگی تو بازار داره عرضه میشه، دام زنده حدود 35,000 تا 40,000 تومانه. البته اعلام شده، آیه منصور پوریان رئیس تامین کنندگان دام کشور اشاره کرده است که این رقم باید حدود 30,000 تا 35,000 تومان باشه دام زندهش تو بازار در حال حاضر، ولی دارن تلاش میکنن که قیمت دام زنده رو در بازار با واردات و تأمین داخلیش به 26,000 تومان هر کیلو برسونن. معمولا فاصله جدی بین دام زنده و بازار که گوشت آماده طبخ در واقع وجود داره.
بله. خب حالا پیرو و همون پیامک و همین خبر، یه پیامک دیگه برامون اومده، 0915-81-54 شماره پایانیش، نگفتن که قیمت گوشت زنده یا دام زنده رو شما گفتین که به 26,000 تومان میرسه.
وعده دادن به ما.
بله، و گفتن چرا قیمت پراید، آهن، مسکن، سکه پایین نمیاد. از مسئولینم میپرسیم جوابی ندارن.
آخه پراید زنده نداریم، تفاوتش با بازار
احتمالاً دقیقاً، یا مثلا آهنی که تاثیرگذار باشه در کم شدن قیمت‌ها. خیلی ممنونم ازتون. خب بریم خبر بعدی رو هم مرور بکنیم. تخصیص اعتبار برای بخشودگی جرایم دیرکرد وام کشاورزان. اعتبار قراره بهشون بدن آقای پاکزاد.
ببینید، در رابطه با دیرکرد تسهیلات بانک در واقع استمهال میکنن و بانک ها هم باید منابعش رو از دولت دریافت بکنن به بابت این استمهالی که اتفاق میفته، یعنی دیرکردشون بخشوده بشه و در عوض در یک فاصله زمانی دیگه اقساط وامشون رو بپردازن. تو همین زمینه جناب آقای ملکزاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اعلام کرده که مصوبه مربوط به بخشودگی جرائم دیرکرد وام کشاورزان مربوط به 6 شهریور بوده که تا الان منابعش تخصیص پیدا نکرده بوده، ولی در حال حاضر حدود 10% از این منابع مورد ادعای بانک‌ها که حدود 2000 میلیارد تومان میشه توسط دولت تخصیص پیدا کرده، انشالله شامل بالغ بر 560,000 کشاورز میشه که این تسهیلاتشون در واقع جرایمشون بخشوده بشه.
بله. خب پیامک های شما بسیاره. خیلی از این مواردی که شما مطرح میکنید در رابطه با همون بسته حمایتی هست. حالا انگار دور دومش که قراره توضیح بشه، اون سبد کالاها. خیلی پیامک مثلا سبد کالا چه خبر، بسته حمایتی هایی به ما تعلق میگیره یا خیر، که ما خیلی صحبت کردیم راجع بهش، هم در قالب پیامک ها هم در گفتگوهایی که با کارشناسان داشتیم. اما مطمئن باشید چون همچنان برای شما این موضوع سوال هست، ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. اگر خبر تازه‌ای باشه، اگر نیاز باشه که توضیح دوباره داده بشه حتما اون رو به اطلاع شما عزیزان هم
سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی نهادهایی هستن که در مورد توزیع این مجموعه ها پاسخگو هستن و باید افرادی که مشمول دریافتشون هستن رو اعلام بکنن. اگر به سایت ها، سامانه ها و روابط عمومی و تلفن های تماس این مجموعه ها مراجعه بکنید، قاعدتا دوستان میتونن پاسخ های مناسبی خدمتتون ارائه بدن. ولی تو این برنامه تلاش میکنیم باز هم با این عزیزان صحبت بکنیم و در رابطه با بحث سبد کالا و سهام عدالت و بخش حتی یارانه های نقدی اطلاعات بیشتری خدمت عزیزان ارائه بدیم تو برنامه بعدی.
ان شاء الله. بسیار ممنونم از شما آقای پاکزاد و ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با برنامه نمودار رادیو ایران.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
روزتون بخیر باشه دوستان شنونده. شما عزیزانی که مثل همیشه از ساعت 10 و 20 دقیقه تا 11 همراه هستید با برنامه نمودار مجله اقتصادی این شبکه. بریم به سراغ ادامه خبرهامون و آقای پاکزاد یک خبر داریم راجع به توزیع ایران چک‌های جدید که ظاهرا امنیت بیشتری دارن. به چه صورته؟
این خبر رو رواتومی بانک مرکزی اعلام کرده. دوشنبه یعنی امروز 15 بهمن ماه بانک مرکزی ایران چک های جدید رو توسط بانک های عامل توزیع میکنه و این توزیع تا 29 اسفند هم ادامه خواهد داشت. این ایران چک های جدید شرایط امنیتی بیشتری دارن و امکان در واقع جعل اونها توسط جائلان وجود نخواهد داشت انشالله و این به نوعی میتونه کمک بکنه به جای اسکناس های نوعی که در این ایام توزیع میشه بخشش رو با این ایران چکای ایشالله که بتونیم ایدی بگیریم از این ایران چکای 50 تومانی بیشتر. هرچند نمیدونم ارزشش الان تو این تورم چقدر باشه ولی بازم از اسکناس های دیگه حداقل بزرگتر.
خیلی ممنونم. و اتصال شبکه ریلی به بنادر
خبر بسیار خوبیه. بحث اتصال شبکه ریلی برای افزایش حجم نقل و انتقال کالا از بنادر کشور توسط شبکه ریلی خبریه که مدیر کل لوجستیک راهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و گفته تو این برنامه‌ها در کشور در حال اجرایی شدنه که ما شبکه ریلی رو مستقیم با بنادر دریاییمون، چون قبلا مناطقی به اسم بنادر خشکی وجود داشتن که کالاها از اون طریق وارد شبکه ریلی می‌شدن، حالا این اتصال نزدیک‌تر میشه به بنادر دریایی نزدیک میشه و مستقیم از بنادر آبیمون ما میتونیم وارد شبکه ریلی بکنیم کالا رو. ان شاءالله که بتونه کاهش هزینه حمل و نقل هم در کشور به دنبال باشه.
امیدواریم که خیلی سریع این اتفاق بیفته. اما خبری هم داشتیم در رابطه با آغاز به کار هیئت انتخاب مد و لباس فجر.
بله، این هشتمین جشنواره است که امسال داره برگزار میشه. هدفش هم در واقع ارائه مدهای مناسب در کشور برای عزیزانی که تو این زمینه طراحی لباس دارن فعالیت میکنن خبر خوبی و هیئت انتخاب کالاها و عرضه در واقع مدهای عرضه شده به این جشنواره الان آغاز به کار کرده و شاخصهاشون رو فکر میکنم تو این زمینه اگر بتونیم گفتگویی داشته باشیم تو این گفتگو در مورد توضیح خواهند.
مدیر روابط عمومی هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر آقای جعفری روی خط ارتباطی ما هستن. همین نکته میتونه آقای پاکزاد نشوندن این باشه که ما میتونیم در حتی در حوزه مد و لباس و پوشاکمون هم اون فضایی رو که اینقدر در رابطه با حمایت از کالای ایرانی صحبت میکنیم رو ایجاد بکنیم و اون فضای ذهنی اول از همه برای ما ایجاد بشه، نیازش برای ما تعریف بشه و احتمالاً در کنار اون میتونه همراهی عرضه و تقاضا هم صورت بگیره. آقای جعفری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما موجی تمام هم همچنین مهمان برنامه‌تون و شنوندگان برنامه.
آقای جعفری، یکی از نقاط ضعف عرضه پوشاک در کشور در سالهای گذشته عدم تناسب به نوعی پوشاک عرضه شده داخلی با سلیقه مصرف کننده بود که باعث می شد که خیلی از تولید کننده ها برن به کپی زدن مدل های خارجی بپردازن. حالا جشنواره شما 8 دور است که داره برگزار میشه. میخوام ببینم چه هدفی رو دنبال میکنه و چه معیارهایی رو به عنوان طراحی ها و مدهای جدیدی که داره عرضه میشه توسط هیئت داورانش مورد بررسی قرار میگیره.
بله، درود بر شما. عرضم به خدمت شما که نکته‌ای که شما فرمودید نکته خیلی مهمی هست من اجازه میخوام ابتدای کوتاه توضیح بدم در مورد جشنواره و بعد هم اگر فرصت بشه پاسخ شما رو بدم.
ممنون از شما، چون زمانمون خیلی کوتاه است، در حد یکی دو دقیقه
مستظر باشید. هشتمین جشنواره مد لباس فشن ان شاء الله 26 بهمن ما تا 2 اسفند ما در مجتمع نمایشگاهی شهر بستان گفتگو فعالیت خودش رو شروع میکنه. همین الانی که بنده خدمت شما هستم نشست خبری این فرایند داره انجام میشه با حضور دبیران جشنواره که اطلاعات و فضای جشنواره‌ای و اقداماتی که طی یک سال در حوزه مد
آیا حالت نمایشگاه هم داره که مردم عموم مراجعه بکنن ببینن مدها رو؟
ما بعد از افتتاحیه‌مون که شب 10 صبح 26 بهمن هست تا ساعت 8 شب تا 2 اسفند ما هر روز میتونن علاقمندان به این حوزه خانواده
26 بهمن تا 2
اسفند درود بر شما میتونن تشریف بیارن بستان گفتگو و از این فضا دیدن بکنن. اما نکته‌ای که شما فرمودید مهم هستش. بله متاسفانه در حوزه مد لباس کشور شاید میشه گفت به دلیل اولویت‌های کارهای دیگه خیلی مورد غفلت قرار گرفته بود. ولی الان بنده به جرأت به شما میگم که امسال اگر خود حضرت عالی و سایر عزیزانی که به این حوزه واقعا اهتمام دارن، نگاه دارن و دقت دارن، این مهمه، تشریف بیارن، قطعاً با انبوهی از فعالیت‌هایی که طراحان کشورمون انجام دادن قطعاً با اون مواجه خواهند شد. ما بخشی رو به عنوان ویترین ملی امسال در سطح نمایشگاه داریم که برندهای داخلی تمام فعالیت‌هایی که در طول سال گذشته انجام دادن و آثار خودشون رو همچنین که در خارج از کشور دارن الان عرضه می‌کنن در داخل کشور هم ان شاءالله.
آیا بخش مردمی هم این جشنواره داره که به آثار برگزیده مردم هم امتیازی بدن؟
بله ما امسال اومدیم بحث نقد رو گذاشتیم و امیدواریم که عموم مردم هم چون نظرسنجی ها و ظاهر سنجی هم در سطح نمایشگاه میشه حتی به انتخاب مردم هم ما آثار برتر رو قرار هستش که امسال در برنامه‌مون باشه.
خب در مورد آثار برگزیده آیا فرصتی برای عرضه اونها هم فراهم میشه که بتونید یه حمایت تبلیغاتی بکنید از اون آثار برگزیده که بهتر تو بازار عرضه بشن؟
درسته، عرضم به خدمت شما که ببین ما یکی از فعالیت هایی که در کارگروه ساماندهی مد لباس کشور دنبال میکنیم بحث حمایت از طراحان هستش و ارتباطشون با تولید کننده. ما بحثی از طرح‌ها رو حتی با توجه به توان و اقتضاعاتی که تو مجموعه وجود داره حتی خودمون خریداری میکنیم و به صورت رایگان در اختیار تولید کننده میذاریم که بتونه تولید انبوه بشه. اما از فاز دیگه‌ای که بتونیم به این حوزه کمک بکنیم تو امسال تولید کننده ها رو هم در نمایشگاه و جشنواره حضور دارن، خودشون آثار رو میبینن، بخش زنده مسابقه
به نوعی ارتباط بین تولید کننده و طراح و من مصرف کننده رو تو جشنواره شما ایجاد میکنید.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و در سطح جامعه هم کاربردی شدن آثار رو ببینیم
ان شاء الله. تشکر از اینکه با ما در برنامه نمودار همراه شدید.
خیلی ممنونم. مرسی، خداحافظ.
سپاسگزارم با آقای جعفری، مدیر روابط عمومی 8th جشنواره بین المللی مد و لباس فجر گفتگو کردیم. ممنونم از همراهی شما. اما موضوع اصلی برنامه امروز دستاوردهای وزارت صنعت معدن و تجارت هنوز برجاست، پا برجاست. ما قراره که الان گزارش این بخش رو بشنویم، برگردیم راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
هر کدوم از ما اطلاعات نسبی داریم راجع به تأثیر شرکای صنعتی، حوزه صنعت و صنایع خرد در ایجاد اشتغال. نظر شما رو بدونیم در این زمینه.
شرکای صنعتی به واسطه حالا آلودگی‌هایی که تو شهرها صنایع کوچکی که داشتن تصمیم گرفته شد که در نزدیکی‌های شهرهای بزرگ یه سری شرکای ایجاد بشه به اسم شرکای صنعتی که واسطه اون حالا اون مشاغل کوچیک برن اونجا تجمع بشن احیانا یا نه به همون صورت اونجا فعالیتشون ادامه بدن.
درسته، مثال شرکای صنعتی، تو هر شرکای صنعتی بری شما رو سوق میدن سمت یه کاریابی که خودشون اومده نظرشونه، این چیزی که من تجربه کردم، چیزی که دیدم دور و برم اطرافیانم دیدم، چیزی که من مطلعم ازش، از لحاظ قیمت زمین تا کارگاهی بخوای بنا کنی، یعنی ملک اونجا ارزون‌تر از جای دیگه است، چه شرایطی، یه تمهیداتی رو سنجیدن که بتونن راحت‌تر مردم بتونن اونجا، یه کسی که جویای کار یا یه سنتی رو میخواد برای اولین بار آغاز کنه خود شخصا میتونه اونجا راحت‌تر به این قضیه بپردازه.
برای اشتغال جوانان که خیلی تاثیر داره، موثر هستش که به شرط اینکه دولت هم ازشون حمایت کنه، اون شرک صنعتی ما رو اون راکتی خودش در بیاره.
اون انسجامی که شرکای صنعتی ایجاد میکنن در ایجاد اشتغال میتونه تاثیر بذاره.
بله دیگه، بالاخره هر کس که جوی کار باشه میدونه که یه همچین جایی بخواد روی کار باشه با قدرت ما به سمت اون شرکت صنعتی بره اونجا.
نفر بسته به مدرکی تحصیلاتی که داره بتونه تو اون زمینه پیشرفت کنه و کاری که دوست داره رو انجام بده. همه مستثرن صنعت خرد، کسی که میخواد صنعت جدید و نوپاری رو شروع کنه قطعا پشتوانه مالی قوی نداره. اگه شرایط جوری باشه که بتونه مثلا از لحاظ مالی ساپورت بشه یا وامهایی که مثلا در اختیار جوونا گذاشته بشه، جوونایی که تازه از تحصیل فارغ شدن بتونن این کاری رو شروع کنن، خب خیلی راحت‌تر میتونن.
یا تضمینی باشه برای خرید فراورده،
خرید محصولات. الان خیلی از صنعت‌های خردمون قدیمی هن، واسه فروش اونا هم یه تعهدی باشه، بازارشون وجود داشته باشه.
صنایع خرد تا حالا شنیدین؟ صنایع کوچک یا صنایع خرد؟
صنایع خرد که قاعدتا همین چیزهایی که حالا تو میبینیم، کارگاه های کوچیک هستن، قطع سازی ها، حالا قطع سازی بزرگتر فرض کنیم،
میتونن باعث توسعه صنعتی بشن و کارآفرینی بیشتری بکنن.
مطمئنا اون صنایع بزرگ وقتی بشکننشون یه سری قطعات کوچیک نیاز دارن. اون مثلا شما فرض کن خودروسازی شامل کل قطعه میشه، بنابراین هر قطعه خودش میتونه یه کارگاه کوچیک بشه که اون کارگاه متولد ساختن اون قطعات میشن، در مجموع میرسه اون صنعت بزرگ خودروسازی که میشه اون تولید اصلی اون خودرو.
صنعت اینا به صورت زنجیروار هستن که کنار هم پیوسته هستش. همون خرد خرده باعث میشه که یه کارخونه بزرگ و قدری ما تولید کنیم، بعضا مثلا همون کارخونه چیز کارگاه خرد باعث میشه کارخونه بزرگی بشه که ما حتی تنها تو ایران تو کل جهان بتونیم صنایعش رو تولید کنیم و به اونا به فروش برزه بود.
به قول من اینم بحث ساختمون است که صنایع کوچک میشه اون بیس ساختمونه، درست بشن، بهشون رسیدگی بشه، تقویت بشن که انشالله بعد برسیم اون بحث صنایع بزرگ و اون تولیدی های نهاییش.
بله، این هم گزارش برنامه امروزمون. اما دو خبر داریم که بی ارتباط به گزارش و موضوع اصلیمون نیست. اولین خبرمون افتتاح 209 طرح بزرگ صنعتی در دهه فجر است.
بله، این خبر رو وزیر محترم صنعت معدن تجارت یا سمت اعلام کردن و اشاره کردن که این 209 طرح با سرمایه گذاری بالغ بر 37000 میلیارد تومان در دهه فجر افتتاح میشه. انشالله نتایجش هرچه سریعتر عرصه صنعت کشور رو به سمت رونق سوق بده. ایشون یک آمار هم اشاره کردن که پیش از انقلاب بالغ بر 3 شهرک صنعتی در کشور داشتیم و در حال حاضر به 978 شهرک مصوب رسیدیم و انشالله که شاهد باشیم همه این شهرک ها با رونق و با ظرفیت واقعی تولید بکنن و مشکلات صنعت و تولید کننده ها از این طریق برطرف بشه.
بله، بسیار عالی. و خبر بعدی ما دستورالعمل تولید بدون کارخانه صادر می شود.
بله، معاون وزیر جناب آقای زرندی، معاون طرح و توسعه شون در رابطه با بحث تدوین این دستورالعمل اشاره کردن که تدوین دستورالعمل به زودی نهایی میشه و ابلاغ میشه. دستورالعمل چیه؟ تولید بدون کارخانه. ایشون اشاره کردن که در حال حاضر نیاز به ائتلاف بین بخش خصوصی و سرمایه گذارها هستیم و مدل های جدیدی برای همکاری بخش خصوصی باید ایجاد بشه. بله، تا بتونن در پروژه ها مشارکت بکنن. خب یکی از این راه ها تولید بدون کارخانه است، یعنی من تولید کننده ای که کارخانه ای رو در اختیار دارم با یک سرمایه گذار مشارکت میکنم، میام کالایی رو با برند اون سرمایه گذار و با ایده اون سرمایه گذار به بازار عرضه میکنم. این عرضه در واقع به نوعی تولید بدون کارخانه محسوب میشه، یعنی من صاحب ایده هم با سرمایه خودم میتونم با استفاده از تجهیزات خط تولید کارخانه ای که کالا رو الان مثلا دچار مشکل شده، خط تولیدش زیر ظرفیت داره تولید میکنه، میتونم این کالا رو به بازار عرضه بکنم. البته مشابه این فرایند شاید با کمی تأسف در سالهای قبل در کشورهای دیگه اتفاق افتاده بود توسط تجار ایرانی. به طور مثال تولید کننده ایرانی میرفت در کشور چین درخواست میکرد که کالای خودش رو با برند خودش کارگر چینی تولید بکنه، بعد اون کالا رو میوردن در داخل، در بهترین حالتش میومدن بسته‌بندی میکردن. حالا این دستورالعملی که توسط وزارت صمت داره ابلاغ میشه کمک میکنه که این فرایند در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌های داخلی تولید شکل بگیره.
بسیار عالی. خب ما قرار بود که در رابطه با همین موضوع و دستاوردهای وزارت صنعت معدن و تجارت با آقای دکتر سعید زرندی، معاون طرح و توسعه این وزارتخانه صحبت بکنیم. بله، که ظاهراً ارتباط ما برقرار نشده. هر چقدر هم تماس میگیریم ایشون گوشی رو جواب نمیدن و این ارتباط هنوز صورت نگرفته. گرفته در برنامه. انشالله تا فرصت هست بتونیم با ایشون هم صحبت بکنیم از دست و ورتاشون اتفاقاتی که در این
کارگروه هستن. خانم فرهیدی بلفای زرندی تو کارگروه دستورالعمل تولید بدون کارخانه، ولی گفتگو بدون آقای زرندی برای ما ممکن نیست. هرچند تولید بدون کارخانه ممکن میشه،
امیدواریم که این گفتگو برقرار بشه. شما همچنان همراه برنامه نمودار باشید.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
اوقاتتون بخیر باشه دوستان شنونده، ممنونم از همراهی همه شما دوستان و امیدواریم که اگر که هر کسی هر جایی قولی رو میده به قولش عمل بکنه، اگر که قراره در رابطه با موضوع پاسخگو باشه و سوالهایی که برای هر کسی در هر حوزه پیش میاد رو به عنوان مسئول اون حوزه جوابگو باشه. امیدوارم که از برنامه‌های فردای نمودار به بعد این اتفاق کمتر باشه یا اصلا نباشه.
این وعده بدم و عمل بکنم و با ما همراح بشن و سوالات رو پاسخ بدن ان شاء
الله. آقای پاکستان، تا فرصت داریم راجع به کارآفرینی در این برنامه صحبت بکنیم. پیامک‌های کارآفرینی هم داریم. خیلی ها سوال دارن که چطور باید این فضا رو آغاز بکنن، این جریان رو پیش ببرن.
ببینید تو این برنامه ما ستاره‌های بسیار زیادی رو در اقصا نقاط کشور به عنوان کارآفرین معرفی کردیم. ستاره‌هایی که با حداقل امکانات، فقط با یک ایده خوب و هوشمندی و شناخت بازار وارد شدن و از هیچ همه چیز ساختن. در روستاهای کوچکی شاهد کارآفرینی خانم‌های خانه‌داری بودیم که تونستن به فاصله چند سال با رقم‌های شاید در حد 2-3 میلیون تومان اشتغالزایی 20 تا 25 نفر رو ایجاد بکنن. به طور مثال یه موردی که خیلی خاطرم هست، تولید کننده مواد غذایی و ترشیجات بودن، جز کارهایی که به صورت سنتی خانم‌ها در ایران زمانهای قدیم خیلی انجام میدادن. مشغله‌های کاری و نوع تغییر سبک زندگی باعث شد که از این فاصله بگیرن، ولی خود این فرصت تجاری ایجاد کرده که بتونن وارد این بازار بشن. این نوع نگاه‌ها و شناسایی بازارهایی که دم دستمون وجود داره با هزینه‌های بسیار پایینی میتواند کمک بکند به ما که بتونیم کارآفرین محسوب بشیم، ولی باید با دقت بیشتری به دور و برمون نگاه بکنیم تا این فرصت‌ها رو شناسایی بکنیم. نگران پولش هم نباشید، چون معمولاً اگر ایده خوبی شکل بگیره کنارش سرمایه‌گذار وجود خواهد داشت و بازار میتونه به اون پاسخ مناسبی بده.
ان شاء الله، امیدواریم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از پیامک‌های شما آقای خانم کریمیان از شهر کرد، همینطور 0910 4 شماره پایینی 0308 که اینقدر لطف دارید هم به بنده هم به برنامه. و به شخص عرض میکنم پیامکاتون، نظراتون باعث میشه که با انگیزه و انرژی خیلی خیلی بیشتری در این برنامه حاضر بشیم، همه ما و از جمله خود بنده. ممنونم. آقای پاکزاد، یکی از دیگر از دوستان هم پرسیده بودن که قیمت دلار رو الان میشه بفرمایید برای ما آخرین لحظه قیمت دلار؟
آخرین لحظه رو که البته آقای مومنپور تقریباً 20-25 دقیقه پیش اعلام کردن 11450 تومان بود، ولی پیش بینی می‌کردن که امروز کاهش پیدا بکنه. البته روز گذشته تا حدودی کاهش قیمت دلار رو داشتیم، ولی در اواخر ساعت معامله همونجوری که آقای مومنپور توضیح دادن شاید افزایش قیمتش بودیم، ولی ان شاءالله امروز بتونه دوباره این روند کاهش پیدا بکنه و قیمت دلار و تبع این ارز پرتقاضا در بازار کمی کاهش داشته
باشه. بله، و در رابطه با گوشی‌های تلفن همراه پرسیدن که چرا زیاد صحبت نمی‌کنید، خبر جدید نیست؟
واقعیتش اینه که منابع خبری ما، یعنی اتحادیه مربوط به توزیع کنندگان موبایل وارد کنندگان اون یا وزارت ارتباطات، خبر جدیدی تو این زمینه منتقل نکردن. اگر باشه ما حتما پاسخگو هستیم و سعی میکنیم اون رو منعکس بکنیم. بازار موبایل هم دست انداز ارز از ابتدای سال به شدت ملتهبش کرده. هرچی هم دولت تا الان تلاش کرده در عمل و حتی گوشی‌های توقیف شده رو بخششون رو به بازار عرضه کردن، شاهد کاهش قیمت جدی در بازار نیستیم. آمارها نشون میده که ما تقریبا ماهیانه 1.5 میلیون گوشی نیاز داریم در بازار عرضه بشه، ولی متاسفانه اینها عرضه متناسب نبوده.
بسیار ممنونم علی آقای پاکزاد. خیلی پیامک داریم در رابطه با موضوعات مختلف، من جمله در رابطه با جاده ها و آسفالت و شو اتفاقاتی که داره در راه ها میفته. ازتون دعوت میکنم 10 تا 10 و 20 دقیقه برنامه یه صدای راهبران رو شنونده باشید. قبل از این برنامه تقدیم شما میشه، اونجا سوالاتتون رو مطرح بکنید. آقای پاکزاد ممنونم از حضورتون، با شما خداحافظی میکنیم و روز شما دوستان شنونده هم بخیر و خداحافظ.